نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران و همراهان از هر جایی که همراهید با رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های شروع جمعه در تهران، 14 آذر ماه، جمعه روز تعطیل در ایران، به شمایی که پیوستید به رادیو فردا برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با بخش‌های خبری و تحلیلی متنوعی که همکارانم تهیه کردند. اول بریم سراغ حسین قویمی با خبرهای تازه.
با درود فراوان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه پاریما چاپ فرانسه که روز پنجشنبه منتشر شد گفت انتظار دارد درگیری‌های کشورش طولانی و دشوار باشد. بشار اسد همچنین افزود ارتش سوریه شورشیان را شکست خواهد داد و او از قدرت کنارگیری نمی‌کند. وی تأکید کرد هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که جنگ با شورشیان گروه خلافت اسلامی و سایر دشمنانش چه زمانی پایان خواهد یافت، ولی به گفته او آنها از سلطه بر مردم این کشور ناکام خواهند ماند و از ارتش خواسته شده که پیشروی کند. در همین حال گروه ناظران حقوق بشر در سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان حمله افراد داعش به پایگاه هوایی دیرالزور در شرق این کشور 19 سرباز سوری کشته شدند. سفیر و سرپرست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه خواستار برخورد این نهاد با اقدام تروریستی اخیر در یمن شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهقانی با ارسال نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل و همچنین رئیس دوره‌ای شورای امنیت با اشاره به هدف قرار گرفتن اقامتگاه سفیر ایران در صنعا خواستار اقدام عاجل این نهاد با این گونه اقدامات تروریستی شد. وی در این نامه گفته است تروریست‌های مسئول این عمل بی‌رحمانه تحت تأثیر خشونت و افرادگرایی بی حد و مرزی هستند و به گفته او این اولین بار نیست که دیپلمات‌های ایرانی و همچنین اماکن دیپلماتیک ایران در یمن مورد هدف تروریست‌ها قرار می‌گیرند. در خبر دیگر، برخی از اعضای کنگره آمریکا که موافق تحریم جدید علیه ایران هستند تلاش می‌کنند که با کسب اکثریت لازم مانع اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در وتوی احتمالی لایحه تحریم‌ها شوند. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری اسوسییتد پرس، طرفداران تحریم ایران در سنای آمریکا به 67 رأی از 100 رأی نیاز دارند تا آقای اوباما نتواند لایحه آنها را وتو کند. این گزارش به سخنان هفته جاری سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا اشاره دارد که گفته است او همراه با سناتور مارک کرک مشغول بازنویسی لایحه‌ای است که آنها سال 2013 به نگارش درآوردند و به خاطر فشار دولت آمریکا در آن زمان ناکام ماند. در ایران، اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از اجرای طرح‌های گسترده در عراق برای تأمین امنیت مراسم روز اربعین و مقابله با تهدیدات احتمالی گروه داعش خبر داده است. معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره عملیات هوایی ایران علیه مواضع گروه حکومت اسلامی گفت که ایران همه تلاش خود را برای زدودن تروریسم از عراق به کار می‌برد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از برگزاری جلسات مشترک بین مسئولان عراقی و ایرانی خبر داد و افزود که امنیت عراق برای برگزاری مراسم اربعین تأمین شده است. و در خبری دیگر، در حالی که وزیر بهداشت ایران اطمینان می‌دهد آب آشامیدنی تهران هیچ مشکلی ندارد، یک عضو شورای شهر تهران روز پنجشنبه تأکید کرد که در 8 منطقه پایتخت آب آشامیدنی آلوده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب رادیو فردا است و ما یک بخش دیگه خبری هم خواهیم داشت 25 دقیقه آینده. در ادامه از انتخابات زودهنگام در اسرائیل خواهید شنید با شدت گرفتن بودجه سال آینده و افزایش هزینه‌های زندگی.
در حال حاضر آقای نتانیاهو به خاطر اینکه خودشو منزوی میبینه بین گروه های راستگرا، خودشو در خطر میبینه، سیاست هایی رو اتخاذ کرده که میتونه برای دولت اسرائیل غیر قابل قبول باشه.
استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی، میگوید فلسفه مرده است.
این مرگ فلسفه معنای مرگ اندیشیدنه و مرگ اندیشه به معنای مرگ پرسشگری از واقعیت هستش.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه چهار کنت رو میشنوید. زمزمه های برگزاری انتخابات زود هنگام در اسرائیل تبدیل به واقعیت شد و روز 17 ماه مارس با اینکه شهروندان اسرائیلی دو سال زودتر از موعد به پای صندوق های رای بروند اعلام شد. بودجه سال آینده، افزایش هزینه زندگی، سیاست ها در قبال فلسطینی ها و لایحه دولت ملت یهودی از جمله مسائلی بود که اختلاف ها در کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو را تشدید کرد. برای بررسی آنچه که در این روزها در صحنه سیاست اسرائیل رخ میده، هانا کاویانی از رادیو فردا با میر جاودانپر گفتگو کرده و ارزیابی رو از اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام پرسیده.
فقط برای آقای نتانیاهو راهی به پیش هست. بزرگترین برنده انتخابات جدید آقای نتانیاهو خواهد بود به احتمال زیاد. آقای نتانیاهو دولت کنونی رو متلاشی کرد چون دید که دو حزب که عضو دولت ائتلافی او بودن، حزب یش عتید و حزب آقای یائیر لاپید که وزیر دارایی بود و حزب هتنواش که حزب خانوم ציפי לבני وزیر دادگستری بود، خیلی از سیاست‌های مرکزی ایشون رو به چالش می‌کشیدن و آقای نتانیاهو نگران بود که با چالش کشیدن سیاست‌های ایشون شاید در آینده از محبوبیت ایشون کم بشه، کاسته بشه و با اخراج این دو حزب از دولت ائتلافیش الان آقای نتانیاهو قصدش این خواهد بود که در انتخابات آینده دولت جدیدی رو تشکیل بده با گروه های راستگرا که دیدگاهشون بیشتر منطبق هستش با دیدگاه آقای نتانیاهو.
و آقای جاودانفر، به مسائل مورد اختلاف در کابینه اسرائیل نگاهی بندازیم. مثلا مسائلی از جمله بحث کشور یهودی خواندن اسرائیل، موضعی که در مقابل عرب‌های اسرائیل گرفته خواهد شد در صورت تصویب یک همچین طرحی.
در حال حاضر آقای نتانیاهو به خاطر اینکه خودش رو منزوی می‌بینه بین گروه‌های راستگرا و به خاطر اینکه موضع خودش رو در خطر می‌بینه، ایشون سیاست‌هایی رو اتخاذ کرد که واقعا میتونه برای دولت اسرائیل، برای به خصوص اقلیت‌های اسرائیل و برای مصلحت ملی اسرائیل غیر قابل قبول باشه. ولی خب ما و در این حال ما دیدیم که حزب میانه رو مثل حزب خانم ציפי לבני و آقای یائیر לפיד به خاطر این مقاومت کردن و به آقای نتانیاهو گفتن که اگر ایشون بخواد یه همچین قانونی در اسرائیل در کنست در پارلمان اسرائیل تصویب بکنه، اینها حمایت نخواهند کرد. و در اسرائیل وقتی که شما عضو دولت هستی بایستی از لایه‌های دولت در پارلمان حمایت بکنید و اینکه این دو مدیر و دو حزب، یعنی اعضای ارشد دولت آقای نتانیاهو گفتن که مخالفت میکنن، برای آقای نتانیاهو واقعا یک اخطار بود که الان اگه بخواد با این مسئله مخالفت ببینه، در آینده میتونه در مسائل دیگه در اسرائیل براش این دو عضو میانه رو چالش به وجود بیاره. و بس اشاره بکنم که این آقای نتانیاهو که این دو اعضای میانه رو اخراج کرد، دیگه در آینده هیچ بهانه‌ای وجود نخواهد داشت. آقای نتانیاهو نمیخواد با فلسطینی‌ها صلح بکنه. آقای نتانیاهو نمیتونه با فلسطینی‌ها صلح بکنه چون در حزب لیکود شاید اخراجش بکنن یا اینکه خودش باید خارج بشه از حزب لیکود. پس بنابراین قبلا از کسای میانه رو استفاده میکرد به عنوان یک سپر که اگه کسی میگفتش که بله شما صلح نمیخواید، میتونسته که بله نه خانم ציפי לבני الان تو دولت من هستش، من صلح میخوام. ولی الان که خانم ציפי לבני رو اخراج کرد، الان در دولت آینده ما خواهیم دان بدون این درواسی که آقای نتانیاهو صلح نمیخواد و نمیتونه صلح بکنه با فلسطینیا.
و در کنار تاثیراتی که خواهد گذاشت به هر حال تغییر شکل در دولت اسرائیل و انتخابات زودهنگام در داخل اسرائیل، شما اشاره کردید که پیشبرد گفتگوهای صلح با این وضعیت تقریبا غیر ممکن خواهد بود با وضعیت چشم اندازی که شما ترسیم کردید. کلا چه تأثیری فکر میکنید که در سیاست خارجی به صورت عام داشته باشه؟
اول الان به نظر من آقای محمود عباس در شورای امنیتی سازمان ملل متحد یک لایحه رو تصویب خواهد کرد که اسرائیل وادار بکنه خروج از مناطق اشغالی نوار باختری که این برای اسرائیل ضربه خواهد بود و هیچ ضمانتی وجود نداره که آمریکای همچین لایحه رو وتو بکنه، چون این رابطه بین نتانیاهو و آقای اوباما الان خیلی بد هستن و اگر دولت آقای نتانیاهو محافظه‌کارتر باشه که خواهد بود روابط بدتر خواهند شد. پس برای من دولت اسرائیل نه اینکه فقط تندروتر خواهد بود، منزوی‌تر خواهد بود و باید اشاره بکنم که احتمال جنگ هم افزایش پیدا خواهد کرد بین اسرائیل و حماس در غزه.
روز 17 ماه مارس آینده در اسرائیل انتخابات زود هنگام برگزار میشه. 2 سال زودتر از موعد این انتخابات برگزار خواهد شد به دلیل مسائلی که بر سر بودجه سال آینده، افزایش هزینه های زندگی و سیاست ها در قبال فلسطینی ها به وجود اومده. این موضوع گفتگویی بود که هانا کاویانی از رادیو فردا انجام داده بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر در تل آویو.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، شما میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو بنویسید، میتونید عضو صفحه ما بشید و از این طریق خبرها رو دنبال کنید، چون وقتی عضو صفحه بشید خبرهای فیسبوک ما به صفحه شما میاد و شما متوجه میشید که چه زمانهایی سایت ما به روز میشه. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو و یک گزارش میشنویم. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته دولت ایران باید موضع خودش رو در مورد انتخاب برنامه تسلیحات اتمی یا رفاه و بهروزی مردم روشن کنه. سناتور دموکرات روز چهارشنبه تاکید کرده که در صورت ناکامی در رسیدن به توافق اتمی در فروردین‌ماه آینده، اقدام کنگره برای اعمال تحریم‌های جدید لازم خواهد بود. گزارشگر رادیو فردا میگه یک روز پیش از این در واشنگتن اعلام شده بود که وندی شرمن، قائم مقام موقت وزیر خارجه آمریکا، این هفته در دیدار با قانونگذاران این کشور اونها رو به کنار گذاشتن فکر اعمال تحریم‌های تازه‌تر ترغیب خواهد کرد. جزئیات رو از همکارم در واشنگتن بشنویم، نادر صدیقی.
شبکه خبری CNN روز چهارشنبه در گزارش مشروحی 5 مورد چالش برانگیز در سیاست خارجی دولت اوباما را برشمرده و ایران را یکی از این 5 مورد ذکر کرده بود. ولی این روزها در واشنگتن آنچه در میان این 5 مورد بیش از همه مورد گفتگو است، همانا گفتگوهای هسته‌ای است که بسیاری امیدوارند در سال آینده خورشیدی به سرانجام برسد و توافقی حاصل شود. با این حال میزان بدبینی هم کم نیست و بسیاری میگویند تا لحظه آخر ممکن است دولت ایران شرایط قدرت‌های بزرگ برای توافقنامه همه جانبه را نپذیرد و از امضای موافقتنامه سر باز زند. روز چهارشنبه سناتور باب منندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در این زمینه به دولت ایران هشدار داد. سناتور منندز گفت ایران باید تصمیم بگیرد که چه چیزی برایش مهمتر است، برنامه تسلیحات اتمی یا رفاه و بهروزی مردم ایران. افزود که طی 1 سال گذشته دولت ایران آشکارا نیاز به تصمیم گیری را احساس نکرده، بنابراین در حالی که توقعات خود را در گفتگوها افزایش داده، آمریکا خواستهای خود را به حداقل کاهش داده بی آن که به پیامد آن بیاندیشد. سناتور منندز تصریح کرد که در 24 ماه مارس و به عبارت 4 فروردین ماه آینده اگر توافقی حاصل نشد، اقدام کنگره برای تصویب تحریم‌های بیشتر ممکن است که جمهوری اسلامی را از تبدیل شدن به یک حکومت دارنده سلاح هسته‌ای باز دارد. دولت باراک اوباما با اندیشه تصویب تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف است و میگوید که اقدام به چنین عملی ماها تلاش حساس دیپلماتیک را آسیب پذیر خواهد کرد. در واشنگتن گفته میشود که خانم وندی شرمن، قائم مقام موقت وزیر خارجه آمریکا، روز پنجشنبه امروز با اعضای کنگره دیدار خواهد کرد تا آنها را به کنار گذاشتن تحریم‌های تازه ترغیب کند. دیدار خانم شرمن با قانونگذاران در پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت و این آغازی خواهد بود بر دور تازه از قوقای سیاسی در پایتخت آمریکا طی روزهای آینده. قوقایی که در یک طرف آن نه تنها تعدادی از اعضای ارشد دموکرات در کنگره بلکه رقیبان جمهوری‌خواه هستند و در طرف دیگر اعضای ارشد دولت اوباما در وزارت خارجه که ماه‌های متمادی گفتگوهای پرتنش، حساس و پنهانی را با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران انجام دادند. از جمله این قانونگذاران بدبین سناتور جمهوری خواه باب کورکر است که از یک ماه دیگر ریاست کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا را بر عهده خواهد گرفت. سناتور کورکر روز چهارشنبه در نشست این کمیته گفت: هنگامی که فکر می‌کنیم که ما کجا قرار گرفته ایم، به این نتیجه می‌رسیم که جایگاه واقعا خوبی نداریم. او اظهار امیدواری کرد که کنگره آمریکا و به ویژه کمیته روابط خارجی سنا راه مناسبی بیابند تا با قرار دادن اهرم‌های فشار در اختیار دولت، آن را در بدست آوردن توافق‌نامه‌ای که در حال حاضر در یک مسیر بسیار ناخوشایند افتاده تقویت کند. مشیه فارم پالیسی نیز روز چهارشنبه طی مقاله‌ای با عنوان برخورد کاخ سفید با دموکرات‌های ارشد کنگره در مورد برنامه هسته‌ای ایران بر تمایل شدید سناتورها به تصویب تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی تا پیش از پایان اجلاس کنگره در هفته آینده تأکید کرد.
رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته دولت ایران باید موضعش رو در مورد انتخاب برنامه تسلیحات اتمی یا رفاه مردم ایران روشن کنه. این موضوع گزارش نادر صدیقی بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست. دولت توان رفع حصر را ندارد. این اظهار نظر وزیر دادگستری بهانه‌ای شد تا این جمعه ساعت 6 عصر تهران توی برنامه ساعت 6 یک ساعت میزبان شما باشیم تا بشنویم درباره حصر رهبران اعتراضات 88، انتظار شما از حسن روحانی و تحلیلتون از ادامه این وضعیت. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
یا اینکه روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید و شماره تلفنتون رو بگذارید 2042-02-21-12-21-12. همکار من با شماره شما تماس میگیرم، پیداتون میکنم و این برنامه زنده روی خط بیاید. موضوع گزارش بعدی ما هم همین مسئله هست. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از دست دولت خارجه. حسن روحانی پیش از روی کار اومدن وعده داده بود برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 تلاش میکنه. فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز چهارشنبه 12 آذر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت برنامه‌هایی برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد دارد گفت: مکرر گفته ایم که این موضوع در حوزه خارج از جایگاه تصمیم گیری دولت است. آقای پور محمدی گفت: دولت تصمیم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های دیگر سهم دارد فعال برخورد کند. علی یونسی، دستیار ارشد رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، پیشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمینه رفع حصر رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هیچ اختیاری ندارد، اما اگر فضا عادی و آرام شود ممکن است دولت بتواند به وعده‌اش در این باره عمل کند. روز چهارشنبه همچنین حسین کمالی، دبیر کل حزب اسلامی کار، در همایش این حزب بدون اشاره به مورد مشخصی گفت که نباید کسانی که کار حزبی می‌کنند با درگیری و حصر مواجه شوند. آقای کمالی اضافه کرد: آزادی‌های سیاسی و اجتماعی مردم باید تضمین شود و اگر کسی نظر مخالف دارد چرا باید بازداشت شود؟ میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. پیش از این بعضی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی ایران در نامه‌هایی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار پیگیری رفع حصر آنها شدند. از جمله علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز 15 مهر ماه در نامه‌ای به آقای روحانی از او خواست تا به عنوان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران برای رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند و در صورت به گفته او مسامحه آقای روحانی این موضوع در قالب سوال از رئیس جمهوری در مجلس پیگیری خواهد شد. علی مطهری یک شنبه 8 تیر ماه گفته بود که در دیداری با رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای به او گفته که جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی به گفته او بسیار بزرگ است و در صورت محاکمه این دو نفر حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. علی مطهری چندی پیش در دانشگاه فردوسی مشهد تاکید کرده بود که از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر بدون حکم قضایی به گفته او ظلم است. این سخنان آقای مطهری واکنش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و بعضی از نمایندگان این شهر در مجلس را به دنبال داشته. از جمله روزنامه اعتماد روز پنجشنبه 13 آذر خبر داد که جواد کریمی قدوسی از نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس خواستار لغو اعتبارنامه آقای مطهری شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
استیون هاوکینگ معتقده که فلسفه مرده چرا که نتونسته پا به پای علم به ویژه فیزیک پیشرفت کنه. برای هاوکینگ که فیزیکدان و کیهانشناس برجسته‌ای در دنیاست، به همین دلیل فلسفه دیگه قادر نیست به پرسش‌هایی مثل اینکه آیا کائنات احتیاج به خالق داره یا چطور میشه جهان هستی رو درک کرد یا اصلا از کجا اومدیم پاسخ داد. رامین جانبگلو استاد فلسفه در کانادا در مورد مرگ فلسفه و اندیشه هاوکینگ با رادیو فردا گفتگو کرده. فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با او در همین زمینه گفتگو کرده.
من فکر میکنم که این پرسشی که آیا فلسفه مرده است خودش پرسش فلسفیه، چون این فلسفه نیست که یک امر میراست، بلکه فلاسفه هستن که پاسخی برای میرایی خودشون ندارن و از بین میرن. ولی فلسفه ما میبینیم که همیشه الان 3000 ساله که زنده است. چرا؟ به خاطر اینکه ما وقتی که در مورد مرگ فلسفه صحبت میکنیم، مرگ فلسفه معنای مرگ اندیشیدنه و مرگ اندیشه به معنای مرگ پرسشگری از واقعیت هستش. بنابراین تا زمانی که انسان قابلیت اندیشیدن داره و اندیشه انتقادی بقای خودش رو میتونه در برابر اندیشه فایده‌گرا، اندیشه پوزیتیویستی، اندیشه شمارشگر، اندیشه محاسبه‌گر از دست نده، روح فلسفی من فکر می‌کنم در تمدن بشر خواهد بود. به ویژه من یاد این جمله پاسکال میندازه که میگفتش که تمسخر فلسفه خودش به معنای فلسفیدنه، یعنی که در حقیقت شما حتی اگه بخواید که به صورت فلسفی نندیشین، باید به صورت فلسفی بیاندیشین که به صورت فلسفی نه اندیشه. و اینجا چیزی که موجب شده که فلسفه بتونه زنده بمونه بر از این همه سال اینیست که فلسفه اساساً از خطر بزرگی که ما رو تهدید کرده همیشه در دنیا، یعنی خطر جذب‌گرایی، خطر فاناتیزم، همیشه جلوگیری کرده. امروز هم ما میبینیم که فلسفه از فاناتیزم جلوگیری میکنه و به نوعی بوچکن هست، یعنی که فلسفه از عقلانی کردن ایمان و ایمانها، حالا چه ایمان به خدا باشه چه ایمان به علم باشه، جلوگیری میکنه. چرا؟ چون اساساً مسئلهش به پرسش گذاشتن ایده هاست و نه بت پرستی.
الان در دنیای امروز رابطه علم و فلسفه رو چجوری میبینین؟
خب ببینیم، وقتی که ما داریم علم و فلسفه رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، اساساً ما میبینیم که روش علمی، اون چیزی که ما بهش میگیم روش علمی اساساً یک روش تجربی است، یعنی نظریه پردازی، آزمایش، مشاهده و نتیجه گیری درباره واقعیت. ولی وقتی به روش فلسفی میپردازیم، روش فلسفی فقط تفکر درباره واقعیت و انسان و جهان نیست، بلکه تفکر در مورد موقعی است که واقعیت تبدیل به ارزش هم میشه. فلسفه در مورد ارزش ها هم فکر میکنه و در میان این ارزش ها فلسفه خودش میکوشه تا اعتبار مفاهیم اساسی علم را هم معین کنه، یعنی حدود معرفت علمی را هم معین کنه، چیزی که خود علم اصلا انجام نمیده. برای اینکه ما میبینیم که علم اساسا خودش تبدیل میشه به یک فرایند شناخت واقعیت، ولی خودش رو به عنوان یک معیار حقیقت معرفی میکنه و نمیتونه در حقیقت، و علمی که امروزه تکنولوژی شده، از اندیشیدن درباره ذات خودش در عذاب هستش و نمیتونه که پاسخی برای چگونگی علم بودن خودش و ماهیت تکنولوژی پیدا بکنه. حالا اگه بتونم بحثمو در موضع تموم کنم، این جمله انشتین که در مورد علم و دین میگفت میشه در مورد علم و فلسفه هم گفت، که انشتین میگفت علم بدون دین لنگه و دین بدون علم کوره. خب این میشه در رابطه علم و فلسفه هم گفت که علم بدون فلسفه لنگه، ولی فلسفه هم به علم احتیاج داره برای اینکه تبدیل به خرافات نشه.
بسیاری مخصوصا خدا باوران استیون هاوکینگ رو متهم میکنن که علمگراست، یعنی اینکه فقط علم رو تنها طریقی میدونه که میشه به حقیقت نزدیک بشه و حقیقت رو دریابه. آیا شما هم به این باورین؟
خب ببینید، یه چیزی که من فکر میکنم که خیلی از هموطنان ما باید بدونن این نیست که استیون هاوکینگ خودش وقتی که این کتاب آخرش یعنی طرح بزرگ نوشت، از جانب بسیاری از همکاران خودش و فیزیکدانان دیگه مورد نقد قرار گرفت. از فیزیکدانایی مثل راجر پنروز، مثل جراد شرودر، حتی همکار خودش مثل جورج الیس، خیلی‌ها بهش ایراد گرفتن و اعتقاد داشتن که او دچار یک نوع علمگرایی شده و اساسا وقتی که میاد و میگه که فلسفه مرده، دوره به این علمگرایی رو میاره. خب از یه جهت خیلی جالبه که استیون هاوکینگ خودش در کتاباش از فلسفه نقل قول میکنه. مثلا در کتاب تاریخ مختصر زمان در آخر کتاب از ویتگنشتاین نقل قول میکنه. بنابراین اساسا فلسفه رو کنار نذاشته، با اینکه میاد این جمله رو میگه ولی فلسفه رو کنار نذاشته و در همین کتاب آخرش هم در مورد کنجکاو بودن صحبت میکنه، که ما می می‌دونیم که این اساساً یک مسئله است که فلسفه از دوران باستان داشته.
رامین جهانبگلو بود، استاد فلسفه در کانادا، در مورد مرگ فلسفه و اندیشه استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس برجسته بریتانیایی، با همکارم فرد پتروسیان گفتگو میکرد. شما میتونید مفصل‌تر این گفتگو رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟
.com یک شنبه ها 18:30 به وقت تهران.
یک دیدبان حقوقی در امور آزادی‌های مدنی و سیاسی گفته که آزادی اینترنت در سراسر جهان برای چهارمین سال پیاپی رو به بدتر شدن رفته. فریدم هاوس یا خانه آزادی که سازمان غیر دولتی در آمریکا است، روز پنجشنبه گزارش سالانه خودش رو درباره وضعیت آزادی اینترنت منتشر کرد. از جمله نتایج این گزارش این بود که بدترین وضعیت آزادی کلی اینترنت در ایران، سوریه و چین شناسایی شده است. مکتوش خمسه‌پور.
گزارش فریدام هاوس، خانه آزادی، پیرامون آزادی اینترنت که دوره مه 2013 تا مه 2014 را در بر می‌گیرد، سطح آزادی اینترنت و رسانه‌های دیجیتال در 65 کشور را ارزیابی کرده و به هر یک نمره داده است، از 0 برای آزادترین تا 100 برای حداقل آزادی. بنابراین گزارش از 65 کشوری که ارزیابی شدند، وضعیت آزادی اینترنت در 36 کشور از می سال 2013 سیر منفی داشته است. گزارش فریدام هاوس وضعیت آزادی اینترنت در کشورها را بر اساس نمرات از 0 تا 30 آزاد، از 31 تا 60 تا حدی آزاد و از 61 تا 100 غیر آزاد درجه بندی می کند. نمره وضعیت آزادی اینترنت حاصل جمع نمرات 3 حوزه کلی است که عبارتند از موانع دسترسی، محدودیت‌ها در زمینه محتوا، موارد نقض حقوق کاربران. در این گزارش وضعیت اینترنت در بلاروس با نمره 62، پاکستان با نمره 69، ازبکستان با نمره 79 و ایران با نمره 89 آزاد دانسته نشده است. موانع دسترسی به اینترنت در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 25 برای بدترین، نمره 22، محدودیت‌ها در زمینه محتوای اینترنتی در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 35 برای بدترین، نمره 31، و موارد نقض حقوق کاربران در ایران از نمره 0 برای بهترین تا 40 برای بدترین، نمره 36 گرفته است. در تازه‌ترین گزارش فریدام هاوس، وضعیت آزادی اینترنت در ایران همچنان بدترین در جهان ارزیابی شده است. این گزارش حاکیست 31% از جمعیت 76.5 میلیونی ایران از اینترنت استفاده می کنند و افزوده است که شبکه‌های اجتماعی، برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایت های حاوی مطالب سیاسی و اجتماعی مسدود و وبلاگ نویسان و کاربران برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگیر شدند. در گزارش فریدم هاوس به ادامه صدور احکام جزایی شدید و محکومیت های طولانی مدت حبس برای فعالیت های اینترنتی در ایران اشاره شده است. این گزارش همچنین اشاره دارد که سرعت اینترنت در ایران در میان 192 کشور در رتبه 156 و پایین ترین میانگین اوج سرعت ارتباطی است. وضعیت آزادی اینترنت در ایران در گزارش سال پیش فریدم هاوس سال 2013 نمره 91 گرفته بود، سال پیش از آن سال 2012 نمره 90، سال پیشتر سال 2011 نمره 89 مثل نمره امسال و سال 2009 زمانی که فریدم هاوس کار تهیه و انتشار گزارش سالانه وضعیت آزادی اینترنت در جهان را آغاز کرد نمره 76.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شمایی که همراه ما هستید، بیدارید و موندید تا ادامه مجله رو بشنوید. 15 دقیقه دیگه این برنامه تموم میشه و شما تا دقایق دیگه بخش دیگه از برنامه چهار کنج رو خواهید شنید. قبل از اون بریم سراغ خبرها یک بار دیگه با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با هفته‌نامه پاریماچ چاپ فرانسه که روز پنجشنبه منتشر شد گفت انتظار دارد درگیری‌های کشورش طولانی و دشوار باشد. بشار اسد همچنین افزود ارتش سوریه شورشیان را شکست خواهد داد و او از قدرت کنارگیری نمی‌کند. وی تأکید کرد هیچ کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که جنگ با شورشیان گروه حکومت اسلامی و سایر دشمنانش چه زمانی پایان خواهد یافت، ولی به گفته او آنها از سلطه بر مردم این کشور ناکام خواهند ماند و از ارتش خواسته شده که پیشروی کند. در همین حال گروه ناظران حقوق بشر در سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که در جریان حمله افراد داعش به پایگاه هوایی دیر الزور در شرق این کشور 19 سرباز سوری کشته شدند. سفیر و سرپرست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه خواستار برخورد این نهاد با اقدام تروریستی اخیر در یمن شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین دهخانی با ارسال نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس دوره‌ای شورای امنیت با اشاره به هدف قرار گرفتن اقامتگاه سفیر ایران در صنعا خواستار اقدام عاجل این نهاد با این گونه اقدامات تروریستی شد. وی در این نامه گفته است تروریست‌های مسئول این عمل بی‌رحمانه تحت تأثیر خشونت و افراط‌گرایی بی حد و مرزی هستند و به گفته او این اولین بار نیست که دیپلمات‌های ایرانی و اماکن دیپلماتیک ایران در یمن مورد هدف تروریست‌ها قرار می‌گیرد. در خبر دیگر، برخی از اعضای کنگره آمریکا که موافق تحریم جدید علیه ایران هستند تلاش می‌کنند که با کسب اکثریت لازم مانع اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در وتوی احتمالی لایحه تحریم‌ها شوند. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری اسوسییتد پرس، طرفداران تحریم ایران در سنای آمریکا به 67 رأی از 100 رأی نیاز دارند تا آقای اوباما نتواند لایحه آنها را وتو کند. این گزارش به سخنان هفته جاری سناتور باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا اشاره دارد که گفته است او همراه با سناتور مارک کرک مشغول بازنویسی لایحه‌ای است که آنها سال 2013 به نگارش درآوردند و به خاطر فشار دولت آمریکا در آن زمان ناکام ماند. در ایران اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از اجرای طرح‌های گسترده در عراق برای تأمین امنیت مراسم روز اربعین و مقابله با تهدیدات احتمالی گروه داعش خبر داده است. معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره عملیات هوایی ایران علیه مواضع گروه حکومت اسلامی گفت که ایران همه تلاش خود را برای زدودن تروریسم از عراق به کار می‌برد. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما مجله نیمه شب همچنان ادامه داره. شما میتونید با نوشین سید حسینی همراه بشید در برنامه هفتگی او چهار کنج که به خبرهای عجیب و غریب میپردازه که معمولا در بخشهای خبری از رادیو فردا نمیشنوید. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و امیدواریم که همچنان هم با ما بمونید. جمعه بسیار آرامی داشته باشید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه احسان عابدی منو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
اگه شهر شما هم مثل ونیز در ایتالیا سالانه 27 میلیون بازدید کننده داشته باشه و صدای ناهنجار کشیده شدن چرخهای چمدونا و ساکهاشون روی سنگفرش خیابون حوصله محلی ها رو سر ببره، لابد واکنش شما هم شبیه مردم ونیز خواهد بود. شبکه خبری اسکای نیوز گزارش داده بر اساس لایحه‌ای که ارائه شده و قرار سال آینده مورد بررسی قرار بگیره، جهانگردان موظف خواهند شد که یا چمدونا و ساکهایی با چرخهای بی صدا داشته باشند یا اینکه به دلیل ایجاد سر و صدا با جریمه تا 500 یورو مواجه خواهند شد. این لایحه البته به سر و صدای چرخ چمدون ختم نمیشه. راننده‌های ماشین‌های باری هم دیگه نمیتونن تو فاصله ماشین و محل تخلیه محموله‌شون رو به وسیله چرخ دستی حمل کنن. البته ساکنه شهر ونیز از چنین ممنوعیتی کم و بیش معافن. بر اساس بیانیه‌ای که شورای شهر ونیز صادر کرده، این مقررات در پاسخ به شکایات متعدد شهروندان این شهر نسبت به حمل و نقل وسایل در ساعات مختلف شبانه روز وضع شده. مسئولان محلی گفتند که لاستیکی یا بادی شدن چرخ‌های چمدون‌ها و ساک‌ها بجز جلوگیری از ایجاد سر و صدا در راستای محافظت از سنگفرش چند صد ساله این شهر هم هست.
باستانشناسا در اسپانیا امیدوارند که به زودی بتونند محل دفن فدریکو گارسیا لورکا، شاعر و نمایشنامه نویس برجسته این کشور رو پیدا کنند. لورکا در سال 1936 میلادی، یعنی حدود 78 سال قبل، در سن 38 سالگی در بحبوحه جنگ داخلی اسپانیا به دست سربازان فاشیست در کوههای اطراف شهر گرانادا کشته و در مکانی نامعلوم دفن شد. در گزارشی که روزنامه گاردین نوشته، حالا گروهی از باستانشناسان شبانه روز سرگرم کاوش در محلی نزدیک به یک دهکده کوچک به نام ویزنار در اسپانیا هستند تا شاید بتونند بقایای جسد این شاعر پرآوازه رو کشف کنند و گره یکی از اسرار تاریخی اسپانیا رو باز کنند. در جریان جنگ داخلی اسپانیا بین سالهای 1936 تا 1939 میلادی و همینطور دوران دیکتاتوری که تا سال 1975 میلادی ادامه داشت، حدود 114 هزار نفر در اسپانیا ناپدید شدند که حدس زده میشه اغلب اونها بعد از به قتل رسیدن در گورهای دست جمعی دفن شدند. این اولین باری نیست که خاکها برای پیدا کردن استخوان‌های فدریکو گارسیا لورکا کنار زده میشه. حدود 5 سال قبل هم حفاری‌هایی به این منظور در اطراف شهر گرانادا انجام شد، ولی به در بسته خورد و بی نتیجه باقی موند.
در حالی که محل دفن شاعر پرآوازه اسپانیایی و قربانی جنگ داخلی این کشور بعد حدود 80 سال هنوز هم معلوم نیست، توی کانادا یه خانواده حاضر نشده که جسد یکی از اعضاش رو به خاک بسپاره. اونطوری که رویترز نوشته، در شهر همیلتون کانادا مادر این خانواده 6 ماه جسد همسرش رو تو اتاق خواب نگه داشته با امید اینکه مرده با دعاهای خانواده دوباره زنده بشه. پدر خانواده تو سن 52 سالگی و به دلیل عفونت ناشی از بیماری دیابت فوت کرده بود. به گفته وکیل این خانواده، همسر این مرد فکر می‌کرده همونطور که عیسی مسیح میتونست مرده ها رو بعد از چند روز زنده کنه، پس خداوند هم همسرش رو به زندگی برمیگردونه. همسر متوفی به اتهام مخفی کردن مرگ همسرش به مجازات تعلیقی و شرکت در جلسات مشاوره محکوم شده.
نزدیکتر شدن به کریسمس، گویا سارقان برای پول در آوردن راه‌های تازه‌ای پیدا کردند. در ایرلند یک باند تبهکار وسط روز روشن 15,000 بطری ویسکی و مشروب جین رو به سرقت بردند. اعضای این گروه که به میله‌های آهنی مسلح بودند به یه انبار مشروبات الکلی در حومه دوبلین، پایتخت ایرلند، حمله کردند و بعد از بستن دست و پای کارگران انبار، هزاران شیشه مشروب رو بار دو تا کامیون ده چرخ کردند و پا به فرار گذاشتند. شبکه اسکای نیوز نوشته که 15,480 بطری ویسکی مارک جیمسون به همراه تعداد نامشخصی از جعبه های ششتای جین و مشروب جک دانیل دزدیده شدند. پلیس که به دنبال سارقان می‌گرده معتقده که این مشروب‌ها در بازار سیاه کریسمس به فروش خواهند رفت. قیمت خرده فروشی این تعداد مشروب حدود 100,000 یورو تخمین زده میشه.
حالا تصور می‌کنید اگه این سارقا دستگیر بشن اساساً چه مجازاتی در انتظارشونه؟ سوئدیا با مجازات زندان مخالفن و محبوس بودن رو معادل تنبیه شدن نمیدونن. شاید به همین دلیل هم تعداد زندانیان سوئد به مرور در حال کم شدنه، ضمن اینکه بعضی از زندان‌ها هم در چند سال اخیر اساساً بسته شدن. اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده، از سال 2004 میلادی به بعد، یعنی از 10 سال قبل تا به حال، تو کشور 9.5 میلیون نفری سوئد تعداد زندانی از 5722 نفر به 4500 نفر رسیده و سال گذشته هم از مجموع 56 زندان این کشور 4 تاشون تعطیل شدن، ضمن اینکه آمار تکرار ارتکاب جرم حدود 40% که کمتر از بیشتر کشورهای اروپاییه. اونطور که نیلز اوبرگ رئیس سازمان زندانهای سوئد به گاردین گفته، ساختار زندانها در سوئد بر اصلاح و تربیت متهمان پایه‌ریزی شده و از اونجا که احکام زندان هم کوتاه مدت هستند، بنابراین این سازمان باید کارش رو روی زندانی از همون روز اول شروع کنه و حوزه این فعالیت هم معمولاً مشکلات متعدد مجرمان رو پوشش میده. یعنی به طور مثال اگه مجرمی با اعتیاد به مواد مخدر، الکل و ابتلا به اختلالات روانی مواجه باشه، این سازمان سعی میکنه که برای هر ستای این مشکل راهکاری پیدا کنه. به عبارت دیگه، فردی که تو دادگاه سوئد به هر دلیلی محکوم میشه، عدید مسئولان نه یک مجرم، بلکه فردی محتاج کمک شناخته میشه. به گفته این مسئول امور زندانها در سوئد، اگرچه افکار عمومی از ارتکاب جرم و جنایت خشمگین میشن، ولی بخش قضایی فارغ از این واکنش ها چشمانداز دراز مدت رو در نظر داره و نمیشه که یه روز یه روش رو به کار بست و روز دیگه عوض کرد، چون این کار بیفایده است. البته به گفته آقای بورگ، قشر تحصیل کرده تو سوئد از ساختار قضایی این کشور قدردانی و از بازگشت تقریبا تمام زندانی سابق به جامعه استقبال میکنه.
حالی که فرانسه به تازگی اعلام کرده که کشتی جنگی سفارش روسیه رو به دلیل نقش مسکو در بحران اوکراین به مسکو تحویل نمیده، روس‌ها در مقابل یک هدیه قول پیکر به کلیسای نوتردام پاریس دادند. درخت کاجی 25 متری به مناسبت جشن کریسمس. بعد از اینکه شرکت‌های محلی و اهالی بخش از جمع کردن پول لازم برای تهیه درخت کریسمس عاجز موندند، رئیس کلیسای نوتردام به نمایندگی‌های کشورهای خارجی از جمله اتریش، اوکراین و روسیه رو آورده که بنابر گزارش گاردین، به نقل از رئیس نوتردام، روس‌ها زودتر از همه همه به این درخواست چراغ سبز نشون دادند و حالا این هدیه که حمل و نصبش چیزی حدود 80 هزار یورو تمام شده توی یه جزیره کوچیک در رودخانه سن جلوی کلیسای نوتردام نصب شده. سفیر روسیه در پاریس این درخت رو پیام‌آور صلح و نشانه عمق رابطه بین دو کشور دونسته و گفته که روابط سیاسی نمیتونه این رابطه رو خدشه‌دار کنه. روس‌ها در داخل کشورشون از این موضوع کمال استفاده رو کردن و در رسانه‌های روسی نوشته شده که پاریسی‌ها امسال پول کافی برای خرید درخت کریسمسشون نداشتند. این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنج دیگر. بدرود.